ساعت 17 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. یک معلم در پاریس از سوی یک مرد مدعی ارتباط با گروه حکومت اسلامی مورد حمله قرار گرفت. بخشی از نیروی نظامی ترکیه از اردوگاه این کشور در شهر موسل عراق خارج شدند. شاهدان عینی میگویند رهبر اقلیت شیعه نیجریه به دست نیروهای دولتی این کشور بازداشت شده است. با درود، حمید فاطمی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده خبرها و گزارش‌های این ساعت باشید. یک مقام دادگستری فرانسه روز دوشنبه گفت یک معلم در شمال پاریس از سوی مردی که مدعی ارتباط با گروه حکومت اسلامی بود با چاقو مورد حمله قرار گرفته است. این معلم مرد پس از این حمله به بیمارستان منتقل شد. مقام های ضد تروریستی فرانسه در حال تحقیق برای یافتن هویت مرد مهاجم هستند که ظاهراً ماسک بر سر داشته و از دستکش استفاده کرده بود. به نوشته اسوسییتد پرس، در هنگام حمله در این پیش دبستان هیچ کودکی حضور نداشته است. این حادثه حدود یک ماه پس از حملات مردان مسلح و انفجارهای انتحاری در پاریس انجام گرفت. در آن حملات 130 تن کشته شدند و گروه حکومت اسلامی مسئولیت آن را بر عهده گرفت. مقام‌های ترکیه گفتند که بخشی از نیروهای نظامی این کشور با خروج از اردوگاهشان در نزدیکی شهر موسل در عراق به سمت شمال حرکت کردند. به گزارش خبرگزاری رویترز، هنوز مشخص نیست این گروه از نیروهای نظامی ترکیه قرار است در کدام منطقه مستقر شوند. مقام‌های ارشد عراق در روزهای اخیر با اعتراض شدید به ترکیه خواستار خروج صدها نیروی نظامی این کشور از شمال عراق شده بودند. در مقابل آنکارا گفته بود که این نیروها برای آموزش نیروهای کرد عراقی به منظور بازپسگیری شهر موسل در این منطقه مستقر شدند. موسل دومین شهر بزرگ عراق است که تحت تصرف گروه حکومت اسلامی یا داعش قرار دارد. خبرگزاری ها به نقل از شاهدان عینی در شهر زاریا در شمال نیجریه گزارش دادند که نیروهای دولتی روز یکشنبه شیخ ابراهیم زکزاکی، رهبر اقلیت شیعه این کشور را در منزلش بازداشت کردند. به نوشته رویترز، معاون و سخنگوی شیخ زکزاکی به دست نیروهای دولتی کشته شدند. پیش از این 7 تن نیز در جریان درگیری روزهای شنبه در شهر زاریا کشته شده بودند. به نوشته رویترز، درگیری ها روز شنبه و زمانی آغاز شد که اعضای فرقه مذهبی جبهه اسلامی تلاش کردند با ایجاد مانع از ورود کاروان نظامی حامل ژنرال توکور بوراتای، رئیس ستاد کل ارتش نیجریه، جلوگیری کنند. ائتلاف منطقه‌ای به رهبری عربستان سعودی روز دوشنبه خبر کشته شدن یک فرمانده نظامی این کشور و نیز یک فرمانده نظامی امارات متحده عربی را در یمن تایید کرد. پیش از این رسانه‌های متعلق به شبه نظامیان حوثی در یمن گفته بودند که این دو فرمانده نظامی در پی حمله راکتی در نزدیکی باب المندب کشته شدند. ائتلاف منطقه‌ای به رهبری عربستان سعودی از فروردین گذشته اقدام به حملات هوایی علیه شبه نظامیان حوثی کرده است. این گروه که از سوی ایران حمایت می‌شود، شهر صنعا پایتخت و بخشی از خاک یمن را تحت کنترل دارد. خبرها رو شنیدید. میرسیم به گزارش های این ساعت. در پی گزارش ها پیرامون عقب نشینی نیروهای ایرانی در سوریه و بروز اختلاف بین مسکو و تهران بر سر سوریه، معاون وزیر خارجه ایران تأکید کرد که این دو کشور با جدیت به ارتش سوریه در مبارزه با آنچه تروریسم خواندند کمک میکنند. دیپلمات های ایرانی میگویند مستشاران نظامی ایران کماکان در سوریه حضور خواهند داشت. آنا رایسکایا و گزارشی در این زمینه.
حسین امیر عبداللهیان، معاون وزیر خارجه ایران، به خبرنگاران گفت هیچ اختلافی بین ایران و روسیه در خصوص سوریه وجود ندارد و دو کشور به اقدامات هماهنگ به منظور کمک به دولت سوریه در مبارزه با تروریسم ادامه میدهند. وی تأکید کرد مستشاران نظامی ایرانی در سوریه بدون وقفه مشغول مبارزه با تروریست ها هستند و این اقدامات در هماهنگی با دمشق و به موازات حملات هوایی روسیه در سوریه انجام می شود. او افزود که ایران روی کرد نظامی روسیه را مثبت ارزیابی می کند. همزمان جابر انصاری سخنگوی وزارت خارجه ایران در نخستین کنفرانس خبری خود در سمت جدید گفت که سیاست ایران درباره بحران سوریه از ابتدا مبتنی بر چند اصل بوده که یکی از آنها مخالفت با استفاده از تروریسم در اهداف سیاسی است و در چارچوب این سیاست مستشاران نظامی ایرانی به درخواست دولت سوریه به این کشور اعزام شدند و به کار خود ادامه خواهند داد. این اظهارات در حال بیان شد که در روزهای اخیر گزارش‌ها از بروز اختلاف میان مسکو و تهران در پی خروج نیروهای ایرانی از سوریه خبر دادند. از جمله خبرگزاری بلومبرگ به نقل از مقام‌های نشناس نظامی غربی گزارش داد که به دلیل تلفات سنگین جانی ایران در حال خارج کردن نیروهای نظامی خود از سوریه است و گویا این عقب نشینی باعث شکاف در ائتلاف دو جانبه ایران و روسیه شده. مقامات روس به این گزارش ها واکنش نداشتند، اما برها بر اشتراک نظر روی کرده مسکو و تهران برای حل بحران سوریه تاکید کردند. الکساندر شومیلن، کارشناس مسائل خاورمیانه در مسکو، میگوید با فشاری بر اشتراکات موازی مسکو و تهران در سوریه بخش از بازی بزرگ آنها در منطقه و جهان است.
При всех имеющихся расхождениях, связанных сейчас с Сирией, которые совсем
не понятны. Рахм اختلاف ها که عمدتاً مربوط به اهداف بلند مدت روسیه و ایران در سوریه است، به نفع دو کشور است که خود را همپیمان جلوه دهند. نه فقط با آن دلیل که هر دو همچنان بر این باورند که می توانند منافع خود در سوریه را تضمین کنند، بلکه با آن دلیل که این همپیمانی با آنها اجازه می دهد دستور کار بین المللی خود را پیش ببرند. برای ایران همپیمانی با روسیه اهرم فشار بر غرب و رقبای منطقه‌ایش است و برای روسیه اعمال نفوذ بر ایران ابزار بازی با غرب است تا طرح مسکو مبنی بر تشکیل ائتلاف گسترده بین المللی را بپذیرد.
به اذعان دیپلمات‌ها، ایران تحت فشار روسیه به گفتگوهای بین‌المللی صلح سوریه دعوت شد و دوشنبه وزیر خارجه روسیه بار دیگر گرد همایی تمام بازیکنان خارجی این بحران پشت میز مذاکره را دستاورد بزرگ خواند. این در حالی است که به تازگی روسیه و ایران هم صدا نتایج رایزنی‌های گروه معارض دمشق در عربستان سعودی را مورد انتقاد قرار دادند. روسیه در این حال بارها پیوستن به جبهه شیعیان در این بحران را رد کرده و لاوروف وزیر خارجه روسیه اخیراً گفت که کشورش در تلاش است به بهبود روابط تهران و ریاض کمک کند. او اظهار داشت:
We must work together to help turn rivalry between the Sunni and the Shia into reconciliation and
productive. ما باید با هم تلاش کنیم که رقابت‌ها بین سنی‌ها و شیعیان به مصالحه و همکاری مؤثر تبدیل شود. در این راستا برقراری پل‌های ارتباطی بین ایران و عربستان سعودی و پیشبرد اعتماد و امنیت میان کشورهای حوزه خلیج از اهمیت فراوان برخوردار است.
Promoting confidence and security in the Gulf region.
سه‌شنبه جان کری وزیر خارجه آمریکا به مسکو سفر خواهد کرد تا با وزیر خارجه روسیه و احتمالاً رئیس جمهور این کشور پیرامون راه‌حل‌های بحران سوریه مذاکره کند. او اخیراً هشدار داده بود که ممانعت روسیه و ایران از روند انتقال قدرت در سوریه پیامدهای ناگواری برای این کشورها به دنبال خواهد داشت. آنا رایسکا، رادیو فردا.
پیشوری وقتی که به ایران میاد دیگه خودش رو مقیدتر به آراء کمونیستی میدونه.
سند روسیش رو که ندیدم. شما روسیش رو که ندیدید؟ نه، به نظر من
چرا روسیش رو
دیدین شما؟
بله در وبسایت رادیو فردا هم تصویر هست.
خب شما حرف منو قبول نکنید، شما یک سند بدید.
برنامه‌ای به مناسبت 70مین سالگرد تشکیل حکومت خودمختار در آذربایجان.
فرقه هر شب در پایان مجله شامگاهی رادیو فردا.
این بخش رو با گزارش دیگر پی میگیریم. محمد رضا خاتمی، برادر محمد خاتمی رئیس جمهور پیشین ایران، میگوید نقش برادرش فراتر از اون است که با چاپ نشدن اخبارش در رسانه ها به او خللی وارد بشه. همزمان سخنگوی وزارت ارشاد روز دوشنبه اعلام کرد که این وزارتخانه هیچ دستورالعملی از سوی شورای عالی امنیت ملی مبنی بر عدم انتشار مطالب مرتبط با محمد خاتمی دریافت نکرده است. موضوع ممنوعیت انتشار تصویر و اخبار محمد خاتمی پیشتر در زمستان 93 از سوی برخی مقامات ارشد قضایی مطرح و حتی به رسانه‌ها هشدار داده شده بود که در صورت تخلف با توقیف و تعطیل روبرو خواهند شد. گزارشی در این باره بشنوید از رضا جمالی.
محمد رضا خاتمی، برادر محمد خاتمی، رئیس جمهوری پیشین ایران میگوید ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های وضع شده در قبال انتشار مطالب مرتبط با برادرش در رسانه‌ها خللی در محوریت و محبوبیت او به وجود نمی‌آورد. محمد رضا خاتمی روز دوشنبه در گفتگو با خبرگزاری ایلنا نقش سیاسی برادرش را فراتر از آن خواند که با عدم انتشار اخبارش در رسانه‌ها به آن خللی وارد شود. اشاره این فعال سیاسی به موضوع ممنوع تصویر شدن محمد خاتمی در رسانه‌های کشور است که هفته گذشته با انتشار تصاویری از او در روزنامه اطلاعات چاپ تهران این موضوع دوباره بحث برانگیز شد، تا جایی که روز یکشنبه هفته جاری غلام حسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه ایران، در یک نشست خبری که از سیمای جمهوری اسلامی پخش شد، از احضار محمود دعایی، مدیر مسئول روزنامه اطلاعات، به دادسرای ویژه روحانیت خبر داد.
دو مرتبه یک نوبت خواسته شده توسط ویژه روحانیت، یک تعهدی ازشون گرفتن، مجدداً بر اساس اقداماتی که شون داشتن احضار شدن، تفهیم اتهام شده، با قرار مناسب آزاد شدن و پرونده آماده میشه برای رفتن و ارسال به دادگاه.
در همین حال و به گزارش خبرگزاری ایسنا، روز دوشنبه حسین نوشابادی، سخنگوی وزارت ارشاد، در ارتباط با موضع آن وزارتخانه در قبال افراد ممنوع التصویر در رسانه‌ها گفت که انجام این کار میبایستی بر اساس قانون مطبوعات باشد و قانون مطبوعات هم فقط مصوبه شورای عالی امنیت ملی را لازم الاجرا می‌داند. سخنگوی وزارت ارشاد افزود این وزارتخانه تاکنون از سوی شورای عالی امنیت ملی مصوبه‌ای که افراد را ممنوع التصویر کند و به تایید رهبر جمهوری اسلامی هم رسیده باشد دریافت نکرده است. ملیحه محمدی، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی در آلمان، در ارزیابی حساسیت به وجود آمده بر سر انتشار و یا عدم انتشار تصاویر و اخبار مرتبط با محمد خاتمی در رسانه‌های ایران به رادیو فردا می‌گوید:
نوع رویکرد آقای خاتمی، نزدیکیش با آقای موسوی، شرکتش در مبارزات انتخاباتیش، انداختن اون شال سبز معروف بر دوش آقای موسوی، در واقع به زبان اصلاح طلبان حجت رو بر جامعه اونها تموم کرد. الان خط فاصله میان روی و تندروی در میان اصولگراها هم با نوع رویکردشون داره نسبت به آقای خاتمی تعیین میشه. شما به روشنی میبینید دفاع‌های موضعی و موردی رو که در میان اصولگرایان میان رو مثل آقای مطهری، دعایی و دیگران نسبت به آقای خاتمی وجود داره، تا سکوتی که حالا امثال آقای علی لاریجانی و دوستانشون میکنن. از اون طرف هم در میان اصولگران تندرو شما هر روز شاهد شدیدترین حملات به آقای خاتمی هستید و اینکه الان دیگه تنها چاره‌ای که براشون مونده وارد کردن شخص رهبری به این مناقشه و در واقع موضع‌گیری‌های سیاسی درون کشور به نوعی داره در تعیین تکلیف به خاتمی مشخص میشه.
در همین حال گزارش ها حاکی است که طی روزهای گذشته در شبکه‌های اجتماعی در آنچه حمایت از اقدام روزنامه اطلاعات خوانده شده، از مردم و به ویژه اصلاح طلبان خواسته شده تا تمامی نسخه‌های روز یکشنبه 22 آذر روزنامه اطلاعات را خریداری کنند. به نوشته سایت کلمه نزدیک به اصلاح طلبان، با اینکه روز یکشنبه تیراژ روزنامه اطلاعات به دو برابر خود یعنی 40,000 نسخه در روز افزایش پیدا کرد، اما در ساعات میانی روز این روزنامه در بسیاری از نقاط نایاب شد. در هفته های گذشته همزمان با انتشار گزارش های مبنی بر حضور اصلاح طلبان در انتخابات با محوریت محمد خاتمی، انتقادهای تندی از سوی اصولگرایان علیه رئیس جمهوری پیشین ایران مطرح شده است. حتی چندی پیش محمود نبویان از چهره های تند رو در مجلس شورای اسلامی در اظهاراتی که در شبکه های مجازی منتشر شد، مدعی شد که آیت الله خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، محمد خاتمی را یاغی و طغیانگر نسبت به انقلاب می داند.
مقام معظم رهبری فرمود خاتمی باقیه بر انقلابه، باقیه، باقیه، باقین.
اواخر سال گذشته هم سایت جماران، پایگاه رسمی مؤسسه تنظیم و نشر آثار آیت الله خمینی، به همراه سایت بهار نیوز به دستور قوه قضاییه به دلیل انتشار تصاویری از محمد خاتمی مسدود شدند، اما این دو سایت پس از حذف تصاویر رئیس جمهوری پیشین ایران دوباره رفع فیلتر شدند.
نمای دور، نمای نزدیک.
فرصتی است برای مرور کتاب‌های تازه.
بیرون این گلدان هیچ چیز جدی نیست.
گفتگو با نویسندگان، شا شاعران و مترجمان آثار.
من کتاب خوندم که اینا دقیقاً کپی برداری بوده.
دوشنبه ها مجله شامگاهی.
دوستان، خبرها و گزارش‌های این ساعت رو شنیدید. 15 دقیقه دیگه عناوین خبرها را خواهید شنید. از همراهی شما سپاسگزاریم.